بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما حجة الله في الأرضين وفي مرسلة هشام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لرجل يبيع الدقيق إياك والغش فإنه من قش قش في ماله فإن لم يكن له مال قش في أهله. روایاتی رو داشتن می فرمودن که این روایات شریفه مستطابه در مورد غش آمدن و دلالت بر حرمت غش دارن. یکی از این روایات مرسله عبید ابن هشامه. اینجا هشام نوشته شده، این هشام نیست. اون در مصادر روایی در کافی شریف سند حدیث عن عبید ابن هشام عن رجل من اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام. در تهذیب هم روا عبید ابن هشام عن ابی عبدالله علیه السلام. این عبید ابن هشام همون عابس ابن هشامه که اون عابس رو تسخیر کردن شده عبیه. عبیه ابن هشام از رباط اصحاب عده الشیخ رحمه الله فی فهرسته ممن لم یروعن الامام علیه السلام. در فهرست مرحوم شیخ الطائفه علی الله مقامه عبیه رو جزء کسانی شمردند که مستقیم از امام علیه السلام حدیث نقل نکرد. این از اگر روایتی بخواد از ابی عبدالله سلام الله علیه نقل بکنه بعیده. تاریخ وفات و شهادت امام صادق سلام الله علیه 148. تاریخ وفات این عبید ابن هشام 220، 60-70 سال فاصله. بعید این از امام مستقیم روایت نقل کرده باشه. اللهم الا ان یکون من المؤمرین. و لذا خود مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف در فهرست جزء کسانی که از امام مستقیم حدیث نقل نمی کنن ایشان آورده. تو این اساس اون چه که در تهذیب آمده روا عبید ابن هشام عن ابی عبدالله علیه السلام این ثقت داره. صحیح سند همونیست که ثقت الاسلام اعلی الله مقامه الشریف در کافی شریف آوردن. عن عبید ابن هشام عن رجل من اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام. این تذکر تذکری بود که هم در عبارت هشام رو معلوم بشه براتون درست نیست، هم این مستقیم از ابی عبدالله سلام الله علیه نقل کردن. در مرسله هشام از امام صادق علیه السلام نقل شده که انه امام صادق علیه السلام به کسی که یبیع الدقیق آرد میفروخت معلوم میشه اما قشه در معامله داشته، جید و ربی رو با هم قاطی میکردن میفوختن، همون کاری که نوعاً الان نسبت برنج انجام میدن. چایی هم کما بیش ولی برنج بیشتر. خود اهل شمال میگن اصلا برنج یک دست نمیاد از دروازه گیلان و مازندران بیرون، خودشون میگن. رو این اساس همین کار رو نسبت به آرد انجام میداد. حضرت فرمودن ایاک و القش، قش در معامله نکن، فانه من قش قش فی ماله، هر کس قش رو مال دیگران بکنه رو مال خودش قش میشه، دیگران رو مالش قش میکنه، قش در مالش میشه. فعلم یکل لهو مالون، اگرم مال نداشته باشه، قش فی اهله، اون وقت در زن و فرزندش دیگران خیانت میکنه. ولو خیانت در زن و فرزند، نگاه بد به زن و فرزندش باشه، این پیش میاد. و فی روایت سعد بن الاسکاف کفاش، این همون سعد بن طریف دیگه. انا ابی جعفر علیه السلام قال مر نبیو، همینطور که این روایات رو میخونیم بعض سوال ها هم تو ذهنتون، ببینید از این روایات میتونید جواب بدید یا نه. مثلا کجاها قش صدق میکنه معنی لغوی قش؟ آخه بعضی از عیوب مخفی دو جورن، بعضی از عیوب که آشکارن، اونجا که اصلا قش نیست. مثلا فرض بفرمایید من گندم رو قاطی بکنم با ذرت بفروشم که ذرت ارزون تره، دونه های ذرت کاملا از گندم جدا پیدا، این که قش نیست. خود عیوبی که مخفی هستن دو جورن، بعضی از عیوب مخفی هستن و شأنش اینه که تا با یه خبر نده کسی نمیفهمه. مثلا تو روستای شما که شیر میفروشن، اگر مثلا تو یک لیتر شیر یه استکان آب قاطی بکنن کسی نمیفهمه که. خدا والدین شما را حفظ کنه، والد ما حفظه الله همین کار را میکرد. ما دخترم و پسرم و زیاد داشتیم، اینا میومدن منزل ما 10-20 نفر بودن. خب او هم بعضش خیلی خوب نبود که اون موقع، حالا مثلا یکی دو شیر میخرید میدید بین همه اینا نمیتونه پخش کنه، دو چیزو هم آب قاطی میکن. این بعضی از عیوب جوریست که فقط از طرف خود کسی که این کار رو کرده معلوم میشه. حالا البته یکی دو شیر با دو کیلو آب قاطی کردن دیگه زایه همه میفهمن، گرچه ما نمیفهمیم، ولی حالا یکی دو شیر رو یه استکان آب توش بریزن خیلی معلوم نمیشه. یا مثلا روغن حیوانی رو با روغن نباتی قاطی بکنن، این مقدارش کم باشه، همون کسی که این غلط رو کرده میفهمه. یعنی عید عیبیست که به جز از ناحیه خود بایه کسی دیگری نمیتونه برش اطلاع پیدا کنه. ولی گاه عید عیبیست که اگرچه مخفیه، اما اگر طرف حواسش رو جمع بکنه، خوب دقت کنه، متوجه میشه. مثلا فرض کنید اگر گندم خوب رو با گندم بد قاطی بکنه که رنگ اینا با هم تفاوت داره، آدم یه خود دست بزنه تو این گندم ها بیاره بیرون، متوجه میشه. این پسته ای که میفروشن تو خیابونا شما نگاه بکنید، خیلی واضح نیست با هم قاطی پاتی کردن، اما خوب دقت کنید متوجه میشید، از 10 درخت پسته گرفتن با هم قاطی کردن. التفات فرمودید. میخوام عرض کنم عیوب مخفی دو رقمه، بعضیش من شأنهی ان یخبال غیر البائع، و بعضیش لیس من شأنهی ان یخبال غیر البائع، بلکه هر کس توجه بکنه منگ بازی در نیاره، موقع معامله توجه بکنه، اون میفهمه، مگر خودش گیج و منگ بازی در بیاره متوجه نشه. قش در معامله فقط در مورد اوله که کار زیر زمینیه، غیر بایه کسی سر در نمیاد، یا نه هر چیز مخفی ولو با دقت معلوم بشه، اما الان عرفاً مخفیه، ولو شخص که داره میخره اگه دقت کنه میفهمه، اما عرفاً مخفیه، اینجا هم قصده میکنه. ببینیم با ملاحظه ی روایات شریفه میتونیم یه چیزی به دست بیاریم یا نه. مرزن نبی صلی الله علیه و تا اینجا که چیزی نبود، چون فقط قش نکن، اما موارد قش نبود تا این روایاتی که خوندیم. عبور کردن پیغمبر خدا در سوق مدینه به طعامی، فقال لصاحب طعام ما ارا طعامک الا طیبا، تا طعام تو طعام خیلی خوبیه، نمیبینم طعام تو رو نمییابم مگر طیب و خوب. فاوحى الله عز وجل الى النبي صلى الله عليه واله ان يدس يده في الطعام، که دستش رو ببره، دست به داخل کردن چیزی در چیزی به طوری که مخفی بشه. اینم که میگن دست در فلان کار کرد نیرنگ زد، چون خفا تو نیرنگه. وحی کرد خدای متعال به نبی گرامی اسلام که دستتو ببر قشنگ زیر طعام، ففعلا. بعد دست رو آوردن بیرون، فاخرج طعاما ردیا، اون زیرش طعام ردی. طعام معمولا به گندم و جو و امثال ذلك گفته میشه، به اون حبوب طعام گفته میشه. فقال لصاحبه، این اتفاق که افتاد، حضرت فرمودن ما اراک الا وقد جمعت خیانتا و غشا للمسلمین، نمییابم تو را مگر اینکه جمع کردی خیانت و غش رو برای مسلمین، خیانت و غش رو جمع کردی. چون هر خیانتی که غش نیست که، ممکنه هر بگیم خیانت اعم از قش، قش معمولا در مورد معاملات، در غیر مورد معاملات کمتر به کار میره، اما خیانت اعمه. این تفاوت رو بگذاریم، این تفاوت هم درست نیست. درسته که قش معمولا در مورد معاملات به کار میره، اما معنای لغوی و متفاهم و عرفیش عامه. لیسن من قشنا فلیس منا، اون معامله نبود که. من قشنا فلیس منا یعنی من خاننا فلیس منا، اینا مترادف این است. پس این وقت جمع از خیانتا و قشا، این دوتا رو با هم جمع کرده، یعنی چی؟ جمع بین دو چیز میکنن، نه یک چیز که خودش با خودش جمع نمیشه. جمع به معنی عزمه، که ان کسی که عزم بر کاری میکنه تمام وجودش رو جمع کرده برای اینکه اون کار رو انجام بده. حضرت فرمودن ما اراک الا وقد عزمت خیانتا و غشا للمسلمین. از این روایت شریفه به دو زاویه از بحث ما باید راهنمایی بشیم. یکم این که در غش ما خبر نیست از اموری باشه که فقط بایع میفهمه، اگه یک مشتری هم دست بکنه زیر میفهمه، اما فعلا الان مخفی غش. شما معمولا وقتی صبره‌ای یا گونی‌ای یه چیزی می‌خرید، مثلا می‌رید یه گونی سیب زمینی می‌خرید، خب این گونی سیب زمینی رو که همون جا نمی‌رید بیرون که، یا یه گونی خیار می‌خرید، اون گونی خیار رو همون جا سیما اگر عمد فروش و عمد خر باشید همون جا خالی نمی‌کنید که. دیدید این بسته‌های خیار رو که می‌فروشن، این روهاش همه خیارهای قلمی خوب، این درست می‌کنن از این لوله مانندا. اگر دیده باشید، چون ما دهات منبر میریم زیاد دیدیم اینا، از این لوله مانندا درست میکنن تقریبا مثل با مقوا و امثال ذلك. بعد پلاستیک خیارا میکشن دور این لوله، بیرون لوله همون خیارهای قلمی میریزن، توش هم هرچی هندوانه با خربوزه با اینا از اون تو میریزن. التفات فرمودید. خب این ولی الان که دارید میخرید مخفیه، التفات فرمودید عرفاً مخفیه، ولو اینجور نیست که سر از این عیب به جز بایع در نیاوره، غیر بایع هم سر در میاره، فقط باید دقت بکنه. رو حساب این روایت اینجور موارد هم قصد میکنه، چون طعام جوری بود که خریدارم فهمید. این اولا. ثانیاً یه سوال دیگری هم در بحث قش مطرحه. قش در معامله که میگن حرامه، اگر طرف قصد قش داشته باشه، قصد کلاهبرداری داشته باشه، حرامه. به طوری که اگر از اول قصد کلاهبرداری نداشت وقتی این کار را داشت انجام میداد، لقرز من الاغراض الاخر اینجوری با هم مخلوط کرد، مثلا میخواد خودش تو خونه استفاده بکنه، قاطی قاطی کرد، خیلی براش مهم نبود که چه میشه، بعد قصد فروش گره، که از اول قصد کلاهبرداری موقعی که داشت قاطی قاطی میکرد قصد کلاهبرداری نداشت، اونجور جاهام قصد صدق میکنه یا نه. ملاحظه میفرماد هی با خوندن روایات سوالات جدید پیش میاد. یک سوال این بود که قش فقط جایی است که عیب اونقدر مخفی است که غیر بایه کسی دیگه نمیفهمه، یا همین که خفاء عرفی شد قش صدق میکنه. این سوال از تو همین روایات متولد شده. سوال دومی که در حکم به حرمت یا حتی در صدق لغوی معنی قش، قصد معتبره یا نه؟ که اگر موقعی که داشت کار را انجام میداد قصد کلاه برداری نداشت، اون وقت فعل حرام نباشه حکمه، و حتی چه بسا موضوعن هم قصد صدق نکنه. خود اینم دو سؤاله ها که اگر طرف قصد کلاه برداری نداشته باشه تارتا بحث کنیم موضوع قصد صدق میکنه یا نه، تارتا اخرى بحث کنیم موضوع صدق میکنه، حرام هست یا حرام. میبینید این روایات شریف هر کدوم ناظر به یکی از این جهات بحث هستن. این روایت سعد اسفار مستفاد ازش اینه که در قش معتبر نیست حتما از اون قسم اول باشه، یه جوری باشه عرفن خفا باشه قش صدق میکنه. کما این که در این روایت سعد اسفار اونی که مورد ذم امام علیه السلام قرار گرفته اعظم خیانتن و قشا، که قصد خیانت رو قش کرده بوده این موقعی که داشته این طعام رو با هم مخلوط میکرد. مسئله ثالثه ای که باید مورد توجه قرار بدیم اینه که از این روایات اصلا حرمت قش فهمیده میشه یا نه. مثلا یه وقت امام علیه السلام میفرماد ایاک بالقش، این ظاهرش حرامه، اما یه وقت میفرماد ایاک بالقش فَإِنَّهُ مَنْ قَشَّ قُشَّ فِي مَالٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُشَّ فِي أَهْلِهِ. این اینکه به شما میگم تقلب نکن در امتحان، هر کس تقلب کنه بچه‌شم متقلب در میاد. این که حکم به تحریم نیست که، یه حکم ارشادیه. یا مثلا این روایت شریفه من قَشَّ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ نَزَعَ اللَّهُ بَرَكَةَ رِزْقِهِ و افسد علیه معیشته و وکله الى نفسه، از این حرمت فهمیده نمیشه. یا این روایت که پیغمبر فرمودن قد جنعت خیانتا و غشا للمسلمین، ذمش کردن اما خب بعد کراهت شدیدم ذم میشه، بر حتی بر اموری که کراهت شدیدم ندارن امر مکروه. پنیر میخوری تنها، میام به شما میگم آخه پنیر میخوری، پنیر میخوری میبینید دارم ذمت میکنم، بعد یک امر مکروهی پنیر خالی میخوری، شما هم به من میگی پول به من نمیدی گردو بخرم، اینطوری ذمم میکنی. میخوام بگم حتی بر یک امر مباح هم ممکنه ذم بکنن، اگر امر مباح امری باشه که فعلش متوقع بوده من انجام ندادم، از صرف ذم نمیشه حرمت دارم، چون ذم بر کراهات شدیده بلکه بر کراهات غیر شدیده، بلکه حتی مباهاتی که توقع بوده طرف انجام بده و انجام نداره. ببینید به من میگی گردو برای من نمیخری، با اینکه تو پول داری میتونی برای من گردو بخری، چرا نمیخری؟ اون وقت جوابش بعده. هر به محضر مقدس شما که رو این اساس از این روایات باید ببینیم این دو ستایی که خوندم دیدید حرمت استفاده ازش مشکل شد، مگر اینکه یک کسی بگه خب این قد عظم تا خیانت هست، خیانت که با حکم عقل حرامه، که خب اون دیگه استدلال به دلیل عقل نه به روایت، معلوم باشه چه کار میخواییم بکنیم. بله بسیار خوب، حالا یکی یکی روایات هم میخونیم تا اینجا که نه کدوم لیس مننا من قش مسلما، دیروز گفتم لیس مننا دال بر حرمت نیست. و روایت موسب و روایت موسب بن بکر، این موسب بن بکر موسب بن بکر واسطیه، از سه عده روایت نقل کرده این، ان علی عبدالله علیه السلام و ابوالحسن علیه السلام و ان الرجال، یعنی خیلی وقتا با واسطه از معصوم علیه السلام حدیث نقل میکنه، غیر از موسی بن بکر نیست، این موسی بن بکر واسطیه، موسی بن بکر واسطی ابوالحسن هم ابوالحسن اوله، حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه. هر وقت در روایات ابوالحسن مطلق میاد ظهور در حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه داره، الا ان یدل علی خلافه دلیل انه اخذ دینارا انه اخذ دینارا من الدنانیر المثبوبة بین یدی. حضرت یه دیناری از دنانیری که بین دو دستشون یعنی جلوی روشون ریخته شده بود برداشتن، مثبوبه یعنی ریخته بودن جلوی حضرت بگیم. ثم قطعه به نصفین، بعد این دینار رو دو نصف کردن، قطعه هر دو درست. ثم قال لی، بعد به من فرمودن القه فی البالوعه، این دینار رو بنداز تو چاه فاضلاب، حتی لا یباع به شیء فیه قشن یا قشن، هر دوش درست. در کافی شریف جلد 5 صفحه 160 حدیث سوم، همچنین تهذیب جلد 7 صفحه 12 حدیث 50، باع نداره، حتی لا یباع شیء فیه قشن، باع نداشته باشه ترجمه روشن. فیه قشن صفت برای شیء، بنداز تو بالوعه تا فروخته نشود چیزی که درش قشه. نگید درهم که فروخته نمیشه، با درهم چیز میخره. خب درهم و دینار تو بیع صرف هم ازش استفاده میشد دیگه، بیع صرف همین بود که درهم طرفینش نقدین بودن، پس فروخته هم میشه. حتی لا یباع شیء فیه قشن. مرحوم شیخ اعظم علالله مقامه الشریف روایت رو با با نقل کردن که در کتب معتبره، حتی در وسائل هم اینطور که یادم هست دیشب نگاه کردن، اون دوتا چاپ وسائل که من دارم اونم با نداشت، حتی لا یباع شیء فیه قشن بود. نهایت هر دو چاپ وسائل رو نگاه کردن، نهایت مرحوم شیخ با نقل کردن. بله بله یادم قبلا اومده. صفحه چند بود؟ 102. این جمله یادم بود که این قبلا اومده، صفحه 119. بله از نظر مقدس شما که این چون اینجا با با نقل شده، اون وقت تو ترجمه روایت مونده حتی لا یباع به شیء فیه قشن. لا یباع چی؟ اولا معلوم بشه القهی، اون درهم رو، القهی فی البالوعه حتی لا یباع اون درهم به شیء، بندازش تو بالوعه تا اون درهم به چیزی در مقابل چیزی فروخته نشه. و وقتی درهم در مقابل چیزی فروخته میشه، درهمه که مخشوشه یا اون چیزه که مخشوشه؟ درهمه مخشوش بوده دیگه، بنابراین فیه قشنه نمیشه صفت برای شیعی گرفت، چون شیعی که فیه قشن نبوده، درهم ها شکستن دیدن فیه قشن. لذا ایشون میفرمان فیه قشن جمله یه ابتداییه، این اینطور بوده القهی فی البالوعه حتی لا یباع درهم و به شیئن، حتی لا یباع دینار، معذرت میخوام، حتی لا یباع دینار و به شیئن، بندازش تو بالوعه تا این دینار به چیزی فروخته نشه. چرا فروخته نشه؟ فیه قشن، به خاطر اینکه درش قش وجود داره. فیه قشن یعنی تو اون دیناره قش وجود داره. راست میگم، اگر با داشته باشه ظاهر عبارت همینه که ضمیر یباع میخوره به دینار، و چون دینار مخشوشه نه که شیء مخشوش باشه، پس فیه قشن صفت برای شیء نمیتونه باشه. بعض المحشین رضوان الله تعالی علیهم فرمودن نه، حتی اگر با باشه فیه قشن صفت برای شیء، به خاطر اینکه لا یا با زمیرش میخوره به متا، درهما که نمیفروشن، متا میفروشن. القه فی البالوعه حتی لا یا با المتا به شیء، ای به درهمه، به شیء فیه قشن. قرینه این جور حملا اینه که میگن دینار و درهم که فروخته نمیشه، که یه شیء دیگه است، که یه چیز دیگه است، که یه متاع دیگه است که فروخته میشه. پس ضمیر یباع به دینار بر نمیگرده، ضمیر یباع به متاع بر میگرده. حتی لا یباع الکالا به دینار فیه قشن، اون وقت ازشون میپرسیم کالا و متا در روایت نداریم که میگن از قرآن مقام استفاده میشه. عرض میکنم این توجیه درستی نیست. اولا درهم و دینار فروخته میشه در بیع سهم، بنابراین از این حیث اشکال نداره زمیر به دینار برگرد. ثانیا مادام که مرجع مذکور در عبارت داریم، سراغ مرجع غیر مذکوری که از قرآن مقام با قصد میخوام پیدا بکنیم که نمیریم. که اگر با داشته باشه نسخه روایت، چاره ای نداریم طبق ظاهر روایت همین جوری که مرحوم شیخ ترکیب کردن ترکیب کنیم. نگاه کنیم و قوله فیه قشرون جملتان ابتدائیه، جمله وسیله نیست، چون مراد از شی اون کالا، اون کالایی که مقابل دینار قرار میگیره و فرض اینه که دینار مخشوشه نه کالا. پس فیه قشرون صفت شی نیست و زمیر و فیلا یبا راجعان الی دینار، نه راجعان الی متاعی که از قرائن مقامیه میخواد بفهمید اون خلاف ظاهر. و فی روایت هشام ابن الحکم قال کنت ابی الصابریه فی الظلال، ظلال جمع ظله به معنی سایبانها، صابری رو در ظلال می فروختن، زیر سایبان تاریک کرده بودن. خود این صابری چی اختلاف شده در ترجمه؟ صابری به یه نوع خرمای خوب که میگن. بعض المحشین نوشتن ممکنه مراد از صابری معرب شاپوری باشه، یعنی لباسی که لباس نرم و نازک و لطیفی که مال منصوبه به شاپور بوده، از پادشاهان عجم بود دیگه. لباس صابری یعنی لباسی که منصوبه به اون، چون معمولا برای پادشاهان و شاپور و امثال ذالک میبافتن و میدوختن به اسم اون، مثل این که میگیم لباس ناصری، سکه ناصری. مرحوم لاری علی الله مقامه الشریف چون مال استان فارس بودن، فرمودن صابری یه نوع لباسیست که منصوب به صابوره، صابور یه محلیست در استان فارس. علا ای حال کنتا ابی الصابری یف الزلال فمر ردی ابو الحسن علیه السلام فقال یا هشام ان البيع في الظلال غش در غش لایه، بیع تو تاریکی غشه، غشم حلال نیست. کمان که گاهی اوقات بیع تو روشنایی غشه، میوه فروشا رو دیدید چه کار میکنن؟ اونم غشه، ول غش لایه. همین جا تذکر بدم این هشام ابن حکم از اجله اصحابه و این قطعه در هشام ابن حکم نیست که بگید بخ دیگه هرچه بگن در نمکش میزنن. هشام هم رفته زیر صاحبان قشه در معامله انجام بده، یا نمیدونسته موضوع این قشه، یا از حکمش خبر نداشته امام بهش خبر دادن دید. چون الانم ما داریم بحث میکنیم اگر یه چیزی باشه که غیر بایه هم میتونه بفهمه، ولی باید دقت کنه، مثل همینی که بردن زیر سایه، غیر بایه هم میتونه باید بیره بیرون ببین آیا این قشه صدق میکنه یا نه. خود همین بحثه، چه بسا انشام نمیدونست این قشت صدق میکنه یا نه، ولی میبینید امام علیه السلام فرمودن قشت. از اون طرف اونی که جالبه اینه که در این روایت داره ولقش لایه، این دیگه فکر کنم کارو تمام کنه، قشت حلال میده، حکم تکلیفی رو روشن کرد. منتها به ما این که هلیت گاهی در روایات به حکم وضعی هم اطلاق میشه، لایه یعنی معامله، القش لایه قش حلال نیست، یعنی معامله قشی نافذ نیست، نه یعنی حرامه. لذا باز باید ببینیم این حکم تکلیفی داره میگه یا حکم وضعی. اون روایت قبلی هم که بود قال لی القه فی البالوعه حتی لا یباع بشیء فیه قشا، حضرت میخواستن این کار صورت نگیره، اما آیا حرام هست حرام نیست ما نمیدونیم. و فی روایت الحلبی قال، میبینید روایات که تند و تند آدم میخونه همه جاش قابل تأمله، در راوی و روایت و دلالت و همش باید تأمل کرد. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یشتری طعاما فیکون احسن له و انفق له ان یبل له من غیر ان یلتمس زیادته، سوال کردن از وجود مقدس علی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام، از مردی که میخرد طعامی رو برای اون نیکوتر، خود نفقه به معنی رواج یافت، انفقه یعنی رواج داد، برای او رواج یافته تر است تا اون طعام رو خیس کنه، چون میخره که بعد بفروشه. وقتی معاملش رواج پیدا میکنه که این طعام رو خیس بکنه، این میوه فروش ها رو باز دیدی؟ بادمجون و گوجه و امثال اینا رو آب میپاشن دوش تا همچین جلا پیدا کنه مردم قشنگ تر بخره. بگذاریم که بعضی ها لابلای سبزی آب میریزن، اون یه چیز دیگه است، اونو بعد میگیم. ان الرجل یشتری طعاما فیکون احسن له و انفق له ان یبله، خیس کند آن را من غیر ان یلتمس زیادته، بدون اینکه بخواد کلاهبرداری کنه، بدون اینکه بخواد مال رو زیاد کنه. تو سبزی معمولا اگر آب میریزن دیده باشی صبح به صبح وقتی میارن اصلا اینا رو فرو میکنن توی بشکه آب، این به خاطر اینکه میخواد یک کیلو و نیم سبزی بفروشه، نیم کیلو آب و پول سبزی بگیره. یلتمس زیادته، این قصد کلاهبرداری داره. ولی گاهی اوقات نه، من غیر این یلتمس زیادته، مثلا رو هندوانه حالا آب میپاشه برای اینکه این جلا پیدا بکنه، اما نمیخواد یه دو تا قطره آب، آب که رو هندوانه نمیمونه که، دو قطره آب حالا اون قدر نیست که. فقال علیه السلام امکان بیع لا یصلحه الا ذلک ولا ينفقه غيره من غير ان يلتمس فيه زياده فلا باس و ان كان انما يغش به المسلمين فلا يس. حضرت فرمودن اگر یه بیعی است که این بیع به معنی مبیع نیست، بیع بیع دیگه، اگر معامله یه بیعی است که درست نمی کند این بیع رو مگر این کار، یعنی مگر آب ریختن، که اگه آب نریزی ببینید آقا بازار میوه فروش ها میرید همه این میوه ها رو تفنیز کردن آب ریختن روش، تو میوه های گل آلود و گل رفته و شل رفته بخواد بفروشی کسی نمیخره. لا یصلحه غیر ذلک، بیعت اصلاح نمی کنه مگر اینکه آب بپاشه. ولا ينفقه غیره، و رواج نمی دهد اون بیع رو غیر بل و خیس کردن. پس امکان بیع لا یصلحه الا البل ولا ينفق البیع غیر البل من غیر ان یلتمس فیه زیادتن، بدون اینکه قصد زیادت و اینها داشته باشه فلا بأس، این اشکال نداره. ببینید در این روایت داره میگه اگه قصد کلاهبرداری نداشته باشه اشکال نداره، و امکان انما یغش به المسلمین فلا یس. اما اگر یه جوریست که قش می کند به واسطه این معامله با مسلمین، این قصد زیادت داره واقعا، که اگر قصد زیادت و قصد کلاهبرداری داشته باشه قش بر مسلمین، این فلا یس. این روایت از اون روایات جانانه بابه، یعنی میخوان بفرمان در صورت که قصد کلاهبرداری نداشته باشه اصلا قصد صدق نمی کنه، مفهوم عرفی قش اصلا صدق نمی کنه، لذا امام علیه السلام قش رو مقابل او قرار دادن. فرمودن اگر قصد زیادت نداشته باشه این که اشکال نداره، به جای اینکه بگن اما اگر قصد زیادت داشته باشه میگن اما اگر قش تو کار باشه، معلوم میشه قش به قرینه المقابله، معلوم میشه قش فقط جایی صدق میکنه که قصد زیادت تو کار باشه. اینکه حالا بعدن خواهند گفت از بعض روایات فهمیده میشه که قش جایی صدق میکنه که قصد کلاهبرداری تو کار باشه، یکی از روایات همین روایت حلبی، یکی از روایات روایت سعد اسقاف بود که خوندیم، قد عظم تخیانتن و غشن للمسلمی، این دوتا روایت صبر بکن. و روایت هل اخرى، فعلا دارم روایت میخونم، هرچم اضافه میگم اضافه، هنوز به بحث علمی نرسید، قال سألت، این روایت دوم حلبیه، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یکون عنده لونان من الطعام، دو جور دو رنگ از طعام هست، فأرهما بشیء واحد، اینا به شیء، اینا رو به یه قیمتی قیمت گذاری میکنه دیگه، قیمت شو معلوم میکنه. این سعرهما هم بعض نسخ به جای سعرهما به شیء داره، سعرهما شتا، قیمت های اینا مختلفه، بعضیش داره سعرهما شیء، سعر اینا یه چیزی، هر کدوم یه قیمتی داره. علی‌ای‌حالین میخوام بگم نسخه ها مختلفه، سعرهما به شیء و احدهما اجود من الاخر، پس دو لون از طعام هر کدوم یه قیمتی داره، یکیش بهتر از دیگریه، فیخلطهما جمیعا، اینا رو با هم قاطی میکنه، ثم یبیعهما به سعر واحد، یه قیمت هر دو رو میفروشه. فهمیدید چه کار کرد یا نه؟ یه طعامش کیلوی 20 تومن قیمتش بود، یه طعامش کیلو 50 تومن قیمتش بود، قرقاسی کرد با هم کیلو 50 تومن فروخت. فقال علیه السلام لا یصلح له ان یغش المسلمین حتی یبینه، صلاحیت درست نیست برای او که غش بر مسلمین بکنه حتی یبینه، تا بیان بکنه. ببینید این روایت شریفه، معمولا دو تا طعام وقتی با هم قاطی میشن فقط با یه نمیفهمه، هر کی دقت کنه میفهمه، اما با دقت فهمیده میشه، عرفن الان محفیه، حضرت فرمودن قیش صدق میکنه، و اگر یه جوری شد که بیان کرد روشن شد اون دیگه اشکال نداره. آقا اگر عیب رو بیان کرد قیش صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ عیب رو روشن کرد، جلا داد عیب رو، خود با یه گفت به مشتری، گفت من این طعام خوب و بد و قاطی کردم، لغت غش در اینجا صدق میکنه یا نه؟ بفرمون. مرحوم علامه علی الله مقامه و تبعه الشهید شهید استانی رضوان الله علیه فی المسالک، ظاهر عباراتشون اینه، غش صدق میکنه، چون در عباراتشون دارن قش به ما یخفا حرامه، قش ظاهر قید احترازیه دیگه، پس معلوم میشه قش دو جوره، قش به ما لا یخفا و قش به ما یخفا. قش به ما لا یخفا چه؟ درست توجه کنید، فکر شده رو اینا که دارم عرض میکنم، قش به ما لا یخفا نه یعنی اونی که دیگه خیلی ظاهر روشنه، برداشته گندم و قاطی کرده چه میدونم با عدد داره میفروشه، این که دیگه کاملا روشنه، قشه به مالا یخوا اون نیست، اون اصلا قش نیست، قشه به مالا یخوا همینه که دو جور تماما قاطی کرده که اگر نگه مردم نمیفهمن، اما میگه این قشه به مالا یخوا قش است، اما به چیزی که مخفی نیست، مخفی نیست یعنی خودش داره بیان میکنه برای مردم، یه چیزی یقینا قش نیست، گندم قاطی بکنه با عدس بفروشه، این خب قش نیست که، همه دارن میبینن دیگه، ضایع روشنه دیگه، همه دارن میبینن، این قش نیست، یه چیزی یقینا قشه، اون چیزهایی که فقط بایع میتونه بفهمه اون یقینا قشه، این وسط چند تا چیز هست که نمیدونن قشه یا نه، عیوب مخفی که مخفی اما دیگران دقت کنن میفهمن، مطلب دیگه، مورد دیگه، عیبی که اگن مخفیه اما داره میگه، اینجا قش صدق میکنه یا نه؟ از این روایت شریفه فهمیده میشه قش صدق میکنه. حضرت فرمودن لا یصلح له ان یغش المسلمین حتی یبینه، قش حلال نیست مگر اینکه بیان کند قش را، که اگر بیان کنه قشه اما حلاله، رو این اساس این دو تا بزرگوار رضوان الله علیهما قش حرام رو مقید کردن به قش به ما یخفا، مقابل قش به ما لا یخفا که طرف بیان میکنه، درست توجه کن، این خلافا لنظر شیخ اعظم ما رضوان الله تعالی علیه که صریحا الان میفرمان در قش معتبره که مخفی باشه، حالا خفا که میگن اعمه از اون خفا اعلایی که فقط با یعنی فهمه یا اون خفای ادنایی که همه اگه دقت کنن میفهمن، اما حالا که دقت نکردن عرفن مستیه، موقع خرید یه گونی خیار که میخرن دقت نمی کنن. ایشان میفرمان در صدق مفهوم عرفی غش ما تبره که مستی باشه. لذا اگر یه جوری شد که جلا پیدا کن و بیان شد، اصلا غش صدق نمی کنه. ایشان اینطور میفرمان خلافاً لعنچه که مرحوم صاحب مسالک و قواعد فرموده. و روایت داوود ابن سرحان، این عطار کوفیه، ثقتون روائن ابی عبدالله و ابی الحسن علیهم السلام، این عطار بود دیگه. کان معی جرابان من مسک، میگه پیش من دوتا کیسه چرمی، جراب و آم من جلد دیگه، ظرف چرمی. کان معی جرابان من مسک، دو تا کیسه مشک پهلوی من بود. مشک میدونید خون، خونیست که تو ناف یه قسم آهو جمع میشه دیگه، که بعد تبدیل و تبدل میشه، از حالت خونی در میاد محسره لعن میگن نمیشه، گرونم هم. اهدو هما رسبون ول آخر و یابه، دو تا مشکه، خشک مشک اصلشا، بعد خیسش میکنن ازش استفاده میکنه. یکی از این دو مشک رتبه، اون دیگری یابسه. خب رتب که میشه علال قاعده سنگین تر میشه، سنگین تر که شد قیمت بیشتری میده. میگه یاد من رسول الله، من رتبشه که دارم میفروشم، مثقالی 1000 دینار از من میخرن مثلا، یا 1000 درهم، یابسشم میفروشم فلان فلان شده، همون قیمت رو میده. با اینکه این یابسا بعد میرن 2 مثقال آبم بهش میزنن 3 مثقال میشه. آخه این نامردیه اینطور که فبدعتو به رتب فبعتو، من اول اون رتبشو فروختم، شروع کردم به رتب پس فروختم، ثم اخذتو الیابسا ابیعو، بعد اون یابسا رو شرعتو الیابسا ابیعو، شروع کردم یابسشو بفروشم. فاذا انا لا اعطا بالیابس السمن الذي يسوى، ولی دیدم ایداد بیداد، عطا نمی شدم من در مقابل اون یابس ثمنی که به اندازش باشه. عرض می کنم 1 مثقال یابسش هم می خوانه، همونی را در مقابلش بدن که 1 مثقال سرشانی دادن. خب این ظلمه. ولا یزیدونی على ثمن الرب، اضافه نمی کنن به من بر ثمن الرب، می خوان به همون قیمت خیسش از من بخرن. فسأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن ذلک، این عطار میگه از حضرت پرسیدم ایست لحولی ان اندیه، آیا برای من سر صالح هست که تر کنم این نافرا، این مشک رو تر کنم و بفروشم؟ قال علیه السلام لا، صلاحیت نداره الا ان تعلمهم، یا تعلمهم، مگر اینکه بهشون بگی. قال فندیتهو، تر کردم مشک رو، ثم اعلمتهم، میگه یاد نه رسول الله من تر کردم اما بهشون گفتم. قال لا بأس. این مجموعه یه روایاتی که در کار بود در مورد غش. حالا ثم ان ظاهر الاخبار کون القش بما یخفا، ظاهر اخبار این است که قش به چیزی است که مخفی باشد. از بالا صدا یا از همین پایینه؟ یه تذکری بی زحمت بدی ببینید اگه از دعوام هست ما بیان جداشون کنیم. ظاهر اخبار اینه که قش به چیزیست که مخفی باشه. قرار بالا بگید خب نوبرا بردیم، معلومه که قش به چیزیست که مخفی باشه. اگر یه چیزی روشن باشه که دیگه قش نیست که. از کردن گندم قاطی کنن با عدس بفروشن، این قشه؟ این دیگه ظاهر اخبار میخواد. مراد از این ما یخفا مقابل اونجور مالا یخفا اینیست که خیلی زایه. مراد از ما یخفا اونیست که مخفی هست، اگه بایه نگه اما بایه داره خبر میده، اونو میخواییم ببینیم قش هست یا نه. میگن ظاهر اخبار اینه که اون قش نیست، ظاهر اخبار اینه که قش یکون القش بما یخفا کم مثل لبن بالما که مخفی، و خلف الجید به ردی افی مثل دوه در مثل روغن خوب و بعدش رو قاطی بکنه و منها وضع الحریر فی مکان بارد لیکتسه و ثقلا. حریر رو میذاشتن تو جای سر پای خود سنگین بشن، حریر گرونه دیگه، ابریشم گرونتر بپوشن. من اهل ظالم مثلا گندم خوب و بد و قاطی میکنه به طوری که خیلی باید دقت کنم تا بفهم. و اما المزج و الخلط به ما لا یخفا، اما مزج و خلط به گونه ای که مخفی نیست فلا یهرا، این به گونه ای که مخفی نیست دو جوره دیگه، یکی اون خیلی ضایعشه، یکی هم خلط و مزج کرده اما کاملا داره خبر میده، اینا دیگه حرام نیست. لعدم انصراف القشه الی، چون قشه انصراف به طرف اینجور موارد به طرف ما لا یخفا نمیره، مزل الیه میخوره، هوش به مزج و خلطه به مالا یخفان. این انصراف انصراف اصولی نیستان که بخوام بگم معنی قش متفاهم و عرفیش اهمه، همه اینا رو میگیره ولی به یکیش انصراف داره. نه میخوام بگم یه وقت میگیم لفظ درست توجه کنیم، یه وقت میگیم لفظ به یه معنی انصراف داره، این همه انصراف اصولی، وقت میگیم معنی لفظه که نگاه میکنیم لا ینصرف الاکزا، لا ینصرف الاکزا یعنی معنی لفظه اصلا این طرف نمیره، این طرف نمیره، یعنی معنی لفظ به خودی خودی زیقی داره که شامل اونه میشه، این ظهور عرفیه. و اما المزج، تمام اینایی که عرض میکنم پاسخه به یه ده باشیه ها، و اما المزج و الخلط به ما لا یخفا فلا یهرم لعدم انصراف القش اله، چون قش معنی عرفیش منصرفه به چیزهایی که مخفی نیست، که مثلا یه گندمی رو قاطی بکنن با عدس یا گندم رو قاطی بکنن با قند بفروشن، این که قش صدق نمی کنه. و یدل علی که قش به ما یخفاس نه به ما لا یخفا مضافن الی بعض الاخبار المتقدمه صحیحه ابن مسلم، مضافن به بعضی از اخبار متقدمه که از آن اخبار فهمیده میشد که اگر مخفی نباشه قش صدق نمی کنه. مثلا اون روایت دوم حلبی را نگاه کنید، حتی یبینهو، حضرت فرمودن اگه بیان بکنه دیگه اشکال نداره، حضرت فرمودن روایت داوود ابن سرحان را نگاه کنید، سرحان را نگاه کنید، الا ان تعلمه یا تعلمه، در این جور موارد فرمودن اشکال نداره. مضافاً به این اخبار دلالت میکند بر این حرف ما که مالا یخفا قش برش سرزنه میکنه صحیحت ابن مسلم، صحیحت ابن مسلم ان اهده ما علیهم السلام انهو سؤل ان الطعام یخلط و بعضهو به بعض و بعضهو اجود و منده، سؤال شد از طعام که مخلوط میشه بعضش به بعض دیگه در حالی که بعضش اجود از بعضه، قال اذا رؤيا جميعا فلا باس. ببینید حضرت میگن اگر یه جوری باشه که نشون بده، اذا رؤيا جميعا کاملا دیده بشن هر دو تا اشکال نداره، مالم یغط الجید الردی یا یغط الجید جید الردی، این اگر هر دوش دیده بشه اشکال نداره مادامی که فرو نبر از خوب رو در بد، خوب رو زیر بد مخفی بکنه، چون گاهی هر دو دیده میشن اما باید دقت کنن تا دیده بشه، میگن نه دید باید دید واضح باشه، درست توجه کنید سرا بالا، یعنی امام روحی له الفدا میخوان بفرمان اگر قاطی کرده با هم، اون قاطی کردن ضایع نه ها، قاطی کرده با هم به گونه ای که اگه نمی گفت مردم نمی فهمیدن، اما الان رؤیا جمیعا هر دو دارن دیده میشن، می فهمد لا بأس. در اون روایت حلبی هم همین بود، روایت دوم حلبی، در روایت داوود ابن سرحان هم همین بود، بنابراین صرف مخلوط کردن اون قش نیست اگر بیان بکن. و مقتضا هذه روایت، این روایت صحیحه محمد ابن مسلم بلکه روایت دوم حلبی و روایت سعد اسکاف، مقتضای این سه روایت این است که انه چند چنین است لا یشترط فی حرمت القشه کونه مما لا یعرف الا من قبل البائع، چه شرط نیست در حرمت قش که بوده باشد، بوده باشد این قش از اون چیزهایی که لا یعرف الا من قبل البائع، در هر سه روایت دیدید طعام با هم قاطی کرده، در روایت سعد اسکاف بود، روایت حلبی دوم بود، روایت همین روایت که الان خوندیم بود، طعام با هم قاطی کرده. قاطی کردن طعام چیزی نیست که فقط یعرف من قبل البائع باشه که دیگران هم اگه دقت کنن میفهمن. پس مقتضای این سه روایت این است که شرط نیست در قش که حتما از اون عیوبی باشه که فقط با یه ازش خبر داره، بلکه اگر عیب عیب مستی شد، ولو ما هم دقت کنیم میفهمیم، من مشتری هم دقت کنم میفهمم، اما الان عیب عیب مستیه، در این صورت یجب الاعلام به عیب غیر الخفی، واجب است اعلان کردن به عیب غیر خفی. عیب غیر خفی نه یعنی عیب روشنا. نگاه کنید به من، شما دارید الان میفروشید گندم اعلا رو قاطی کردید با کلوخ دارید میفروشید، کلوخی که اینقدر اینا لازمه اعلان کنیم؟ این عیب غیر خفی یعنی عیبی که من شأنهی ان لا یخفا، شأنش اینه اگه دقت کنن مخفی نمیمونه، اما الان عرفاً مخفیه. به چه قرینه میگن؟ به قرینه چند کلمه بعدش، اذا کان العیب من شأنه تفتن له، عیب غیر مخفی یعنی عیبی که شأنش اینه که اگه دقت کنن میفهمه، نه یعنی عیب خیلی روشن، اون که اصلا داخل بحث نیست، از بحث خارجه، اون معلومه اعلان کردنش لازم نیست. نگاه کنید، و مختصا هذه الروایه بل روایت الحلبی الثانیه، روایت حلبی اول به درد این مدعا ما نمیخوره، چون تو روایت اول حلبی خیس کردن و اینا ممکنه فقط از ناحیه بایع فهمیده بشه، دیگران نفهمن، تو بعض اشیاء این طوریه، مثل همون نافعی که خیس میکرد یه مقدار خیس میکنه بقیه نمیفهمن، یا سبزی که خیس بشه اون لالوهاش بره که هر چه دقت هم بکنن فرض بفرمایید فهمیده نشه، اما روایت حلبی دوم خوب به درد میخوره، اون عیب عیبیست که من شأنهی ان یخفاست، اما اینطور هم نیست فقط بایه ازش سردر بیاره بقیه هم سردر میارن. مقتضای این روایت این است که شرط نیست در حرمت قش که بوده باشد قش، من مالا یعرف الا من قبل البائع فیجب الاعلام بالعیب غیر الخفی، من کنار غیر خفی نوشتم، مراد از غیر خفی آن عیبی که غیر بائع هم شأنیت تفتن آن عیب را دارد، گرچه الان عرفاً مخفی ولی الکلام تتمتن. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.